متر تا روی زبانن بنگدن ملائک لحظه اذانه. اختیار دوباره زانو بزنم میونه گریه بگم غریب و در بدر منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده، که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست، همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست، دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
و اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم برنامه ملاقات رو بشنوید.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده روحانی هستم.
خیلی این کار وسیع و دامنه داره، جونشو باید بریزی کف دستش بعد بپاشه روی بوم، جونشو باید بریزی.
عنصر خط من به زیبایی نویسی کلمه کاری ندارم، هر حرکتی که لازم باشه این حروف برای من باید انجام بدن.
ما مهد تفکریم، این مملکت مهد اندیشه است، مهد تفکر، مهد ایمان، مهد عرفان. ما باید اینو به دنیا صادر کنیم.
ملاقات.
عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. شب شما نازنینان بخیر. از اینکه با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو همراه هستید خوشحالیم. خوشحالی خودمون رو نه پنهان میکنیم نه کتمان میکنیم. امشب بر سر آنیم که گرز دست برآید، دست به کاری زنیم که قصه سرآید. ساده و صمیمی و زلال و مهربانانه در خدمت یکی از بزرگان و پژوهشگران عزیز کشورمون هستیم. همون گونه که عرض کردم بر سر آنیم که گفتگویی داشته باشیم با یکی از پژوهشگران، محققان، اندیشمندان در حوزه حقوق و فلسفه و فلسفه حقوق و مالکیت فکری در ایران عزیز، جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا. شما شماره پیامک 30,010-35 و شماره تلفن های 226-522-85 278-610-35 در خدمت شماست. لطفاً با ما در تماس باشید تا از نکته نظرهای شما استفاده بیشتری ببریم. ضمن این که نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست، شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی های تلفن همراه خودتون نصب کنید تا از این راه به صورت زنده با ما همراه باشید، و اگر هم این فرصت نبود برنامه در آرشیو هست و میتونید از آرشیو برنامه استفاده کنید. انشالله که بتونیم برنامه قابل استفاده ای رو برای شما نازنینان داشته باشیم. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در خدمت شماست، همچنین رادیونمای رادیو گفتگو. تا ساعتی دیگر فایل صوتی و متن این برنامه روی سایت شبکه رادیو گفتگو قرار میگیره و انتظار ما اینه که به این سایت هم مراجعه بفرمایید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir است. با ما همراه باشید در شب نشینی امشب، برنامه ملاقات از رادیو گفتگو. مهمان ویژه امشب ما جناب آقای دکتر محمود حکمت‌نیا، صاحب اندیشه و فکر و تألیف در حوزه مالکیت فکری.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت.
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی.
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
در ملاقات
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز این برنامه در این موقع شب عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
عزیزید آقای دکتر. آقای دکتر، رابطتون با شب چطوره؟
با
شب؟
با شب والا ما در بحثه حقوقی خیلی تو رشته حقوق شبی نداریم. شما شاعرها خیلی شب دارید. ولی شب فرصت خیلی خوبی هست برای تفکر عمیق.
میگن که و اگر ماه نبود شب ما شبتر بود، آبروی شب را ماه با روشنی خود برده است. ما خیلی وقتا میگیم شب مهتابی شب خوبیه، در صورتی که این شب از ماهیت خودش دور شده. شبی که ماه نباشه شبتره، نظر شما چیه؟
ببینید، شب زمان آرامشه. این بر اساس ادله قرآنی هم شب این به خدا آمدن، بریدن و خدمت شما عرض کنم به درون اندیشیدن، اینها نعمت‌های شبه. ما دو تا سه تا آرامش عجیب داریم در ادبیاتمون. حالا شما هم اهل ادب و هنر هستید.
خواهش کنم.
یکی شب هست، یکی مسکن هست. که من یه وقت فکر میکردم که مسکن چرا آرامش بخشه، خانه آرامش میده.
مسکن و محتویاتش.
بله، اتفاقا همین هست. وجهش اینه، این آیه‌ای که خداوند می‌فرماید و خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، وجه مسکن همسر در مسکنه،
محتویات مسکن،
بله، آرامشه و الا میشه خوابگاه. پس یکی هم ذکر خداوند هست که اون هم آرامشه. حالا اینها در شب به اصطلاح محوریت خانه هست، انسان ها در خانه زندگی میکنن، شب هست و انشاءالله با ذکر خدا.
آقای دکتر، غرضم این بود که قضاوت های ما گاهی وقتها سوگیری شده است. مثلا ما شبی که مهتابیه میگیم شب خوبیه، در صورتی که شبی که ماه نداشته باشه به اصل خودش نزدیکتره. و این قضاوت هایی که ما میکنیم سوگیری شده است.
اینقدر دیگه دانش ندارم
آقای دکتر. تا حالا کلاتون رو قاضی کردید؟
فرصت کنم؟ بله.
نه، تا حالا نکردین؟
چرا؟
وقتی قاضی میکنیم به چه نتیجه ای میرسین در مورد خودتون؟
والا من وقتی که در مورد خودم میخوام قضاوت کنم خیلی فکر میکنم.
خیلی سختم هست.
و خیلی سخته، میدونی، چون فکر کردن درباره خود پس از انجام کار بسیار دشواره، چون ما اطلاعاتمون قبل از انجام کار با یک دنیای مجهول سر کار داریم، کم کم امور برای ما روشن میشه. اتفاقا من فکر میکنم زیبایی زندگی حرکت در مجهولاته، نه در حرکت در معلومات.
معلومات که معلومه،
معلومه. ولی تنها اتفاقی که میفته، میدونید، جالب هست. تو این زمانها که ما صحبت میکنیم میگیم سه تا زمان داریم، گذشته و حال آینده، ولی در واقع ما دو تا زمان بیشتر نداریم. حال وجود نداره، چون حال ملحقه به گذشته میشه. ما یا گذشته داریم یا آینده.
در همون لحظه ای که راجع به حال فکر میکنه
گذشته شد. و اگر شما دقت بکنید توی این رو من یه وقتی توی
آره
زبان
هیچ کس در یک جوی آب دو بار دستشو در آب یک جوی دو بار دستشو نشسته. بار دوم که میبره جوی آن جوی است و آب آن آب نیست.
آن آب نیست.
زمان هم همین. خیلی
ما این درباره خود اندیشیدن در واقع درباره آینده اندیشیدن هست، نه در مورد گذشته اندیشیدن.
این فلسفه چقدر قشنگه. و میگن فلسفه بر لفظ بنا می شود، عمر در این راه فنا می شود. نظر شما چیه؟
فلسفه بر لفظ بنا نمی شود، با لفظ بیانش میکنیم، لفظ گنجایش بیانش ندارد.
اصلا معمولا همین جوریه،
یعنی کلمات عقلی،
کلمات معمولا ظرفیت اندیشگانی رو نداره.
بله، یعنی فهم انسان رو نمیتونه الفاظ بیان
کنه. اندیشگان در واقع اندیشه نامحدودتر از کلمات هست.
یکی نامحدودتر هست، یکی ببینید وقتی که ما گفتگو با هم میخوایم بکنیم بر مبنای تفاهمات میخوام گفتگو بکنیم.
آقای دکتر، این ظرف برای این مظروف کوچیکه؟
ظرف
کلمه برای مظروف کوچیکه؟
بله کوچیک به نظر.
برای همین هم هست که ما از زبان بدن استفاده میکنیم.
اون هم یه نوع بیان هست. اینا همش آقای دکتر اکرامی فر، یک کتابی من دارم در حوزه آزادی بیان، اونجا همین رو گفتگو کردم. بیان چیست؟ بیان یعنی ارسال پیام. حالا این ارسال پیام ممکن هست با یک اشاره باشد، ارسال پیام با گفتگو باشد. حتی لایه‌های عمیق‌تری از بیان وجود داره، چون ادبیات، حالا من یه اشاره‌ای هم به بعضی از ادبیات قرآنیش هم بکنم، این که خداوند میفرماید که خداوند خائنت الاعیان رو هم میفهمد. یعنی نوع نگاه خودش متضمن یک پیام گاهی موقع.
بله، تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، جان به فدای چشم تو. این چه نگاه کردن است؟
این رمزگونه فقط دو نفر میفهمن، ممکنه نفر سوم هم نفهم.
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نامه رسانه.
احسنت. من ایناش بلد نیستم.
عزیزی آقای دکتر، میگن قاضی جاهل بین دوتا عالمه، یعنی چی؟
بله، قاضی باید جاهل بین دوتا عالم باشد. شما این مجسم در همه بیشتر سردر دادگاه های کشورها، دادگستریشون یه مجسمه گذاشتن به نام مجسمه عدالت، فرشته عدالت، که البته ما هم با تغییراتی تو این آرم قوه قضاییه این رو
داریم.
این فرشته عدالت یک دستمالی روی چشمش بسته هست. این یک. دو، میزانی در دستش هست که این میزان یه مقداری
کجه.
و شمشیرش به طرف پایینه، نه به طرف بالا، سر شمشیر پایینه.
چرا؟
برای احتیاط.
احتیاط،
احتیاط در اجرای حکم. یعنی شمشیر قاطعیت پس از فکره. اگر شمشیر بالا باشه ممکنه نشانه بیفکری باشه. اون مثالی که شما زدید، اون چشم پو بستن و اون دستمالی که در چشم اون ملکه عدالت هست، یعنی من باید بیطرفانه قضاوت کنم. پس جاهل بین دو موضوع نیست، در واقع داوری هست که نباید توجه کنه.
بی طرف
هست، ملاک بی طرفی.
آخه اینجوری هم میگن که دزد میدونه دزدی کرده، صاحبخانه میدونه که مالشو بردن، قاضی نمیدونه که واقعا این دزده و واقعا هم نمیدونه که این راست میگه یا نمیگه. لذا میگن جاهل بین دو عالم.
حتی اگر ببینید، حتی اگر میزان آگاهیش هم وجود داشته باشه، خب البته اونجا یه بحثی وجود داره که بر اساس، ببینید، عدالت، من بهش میگم عدالت دیدنی نه عدالت ذهنی. من عدالت رو باید بتوانم به شما نشان دهم. عدالت رو باید نشان دهم. چطور نشان دهم؟ یعنی شما بر اساس ادله که قضاوت میکنید، شواهد میارید، دلیل میارید، من عدالت رو به شما نشون میدم. چون قاضی یکی از وظایفی که به عهده دارد این هست که در قضاوتش به گونه ای قضاوت کنه که یک، خودش قانع به عدالت شود، دو، اصحاب دعوا قانع به عدالت شوند، سه، کسی که از بیرون داره نگاه میکنه قائل، و مهمتر از همه تاریخ هم بگه عدالت بود.
آقای دکتر، ما مردم ایران مفت قضاوت میکنیم. همیشه قاضیم، قد این بلنده، این تصادف کرد، اون کند رفت، اون تند رفت، این یه رفتار اجتماعی قضاوت مفت داریم. خب یعنی به راحتی گناه میخریم، به راحتی میگیم کی خوبه، به راحتی میگیم کی بده. مثلا یه تصادف که میشه، هر کی رد میشه یه قضاوت میکنه، یکی میگه جلوی مقصره، یکی میگه این پیچید، یکی میگه اون زد. این رفتار اجتماعی ما از کجا سرچشمه میگیره؟
شما قرار نبود این سوال سخت سخت تا اینقدر از من
بپرسید. من ارادتمند لبخند شما.
بله، خواهش میکنم. ببینید، واقع مطلب اینها بحثای پیچیده انسانیه، یعنی به سادگی نمیشه. من به عنوان حقوقدان اگر بخوام وارد این بحث بشم، شاید من هم قضاوتم خیلی عمیق شاید تو این زمینه نباشه.
خب پس قضاوت نکنید.
بله،
چرا قضاوتای ما صفر و یکیه؟ بلنده، کوتاه، ترش، مقصر، مجرم، نمیدونم. چرا ما اینجوری فازی قضاوت نمی کنیم، صفر و یکی قضاوت می کنیم همیشه؟
ببینید، من تصورم اینه، میگم تحلیل هام تو این حوزه‌ای که شما میگید من خیلی عمیق نیست، ولی من فکر میکنم که عمده مسئله ما این هست
چون
که ما
به هر حال درس قضا خوندید. بله. و فلسفه قضاوت. بله. و حکمت و
بله.
این رفتار اشتباه خروجی، اونی که شما فرمودید خروجی. بله. خروجی فرهنگ ما اینه که ما اینجوری داریم زندگی میکنیم. ما مثلا نمیگیم که آقای دکتر محمود حکمت نیا که خدایش حفظ کند آدمیه که خب 158 سانت قدشه، آدم مثلا 64 کیلو وزنشه، آدم ملاییه، اما شوختبه، اما این اللذین هایی که معمولا در قرآن کریم هست وقتی یه حکمی صادر میشه، یک مگر کسانی که رو داریم دیگه، درسته؟ ما این مگر کسانی که یا مگر این رفته اینا رو نداریم.
من ببینید، دو تا عامل اون چی که ابتداعاً به ذهنم میرسن، ببینید، ما عمده به اصطلاح بحثی که میکنیم، یکی این سطح بینش هست، یعنی عمق بینش ما تا چه اندازه است. دو، هدفی که میخوام به سمتش بریم کدام هست. یعنی ما بین سطح بینش و هدف همیشه در حرکت هستیم.
آقای دکتر بچه ابرکوه هست، ابرکوه کجاست؟
ابرکوه در 135 کیلومتری غرب شهر یزد و استان یزد.
چطور شد اومدین تهران؟ مثل منم خودم بچه دهاتم. من بچه دهاتم و از
حالا ابرکوه نگه دهات ابرکوه
شده. نه احتمالا شما از یکی از دهات ابرکوه هستید. منم بچه اسفراینم. اسفراین هم دهنید. من بچه دهاتم و از روی سادگی گاهی که میخورم قسمی سرخ میشم. شما چطور شد تهران و وزارت دادگستری و مالکیت فکری و؟
خدمت شما عرض کنم که من سال من رشتم تجربی هست در دوره دبیرستان. حالا معلمای منم اگر گوش بدن از همشون تشکر میکنم، خیلی برام زحمت کشیدن. دانشجوی چیزی ضعیفی نبودم، دانش آموز ضعیفی نبودم. دانشون ضعیفی نبودم.
ولی تو آزمایشگاه آزمایش اشتباه کردین دیگه.
بله بله. حالا اون موقع امکانات آزمایشگاه زیاد نبود، ولی با آزمایش اشتباه میکردیم. پس من رشتم تجربی بود، درس خونم بودم، خیلی هم عشقم جبر و مثلثات بوده.
چیزی که من اصلا خوشم نمیاد.
نه، من جبر و مثلثات بسیار علاقه من بودم و معلم هام یا شیمی رو خیلی علاقه داشتم. معلم داشتم جناب آقای استوار، بسیار بسیار برای ما زحمت کشید. خیلی هم
اگر فوت کرده خدا رحمتش کنه، حیات
حسن مرحمز باشون،
خدا حفظشون کنه ان شاءالله.
و خیلی علاقه من بودم به این کارهای نظری. یه اتفاقی افتاد آقای اکرام فرد در زندگی من. کلاس انشا کلاس انشا اون موقع اوایل انقلاب بود و کلاس انشا محل گفتگو و انشا نوشتن و ابراز نظر و اینها بود. من یه انشایی نوشتم، یه معلمی داشتیم به نام آقای حبیب اکرمی که ایشون خیلی انسان مؤدب، یه لیسانس انگلیسی داشت اون موقع، یه لیسانس ادبیات فارسی داشت، خیلی
ملا بود،
ملا بود و خوبم بود رابطش با بچه ها و دانش آموزه ها. من انشا رو خوندم، گفت انشا رو خودت نوشتی؟ گفتم آره. گفت شما نویسنده هستی.
باریکلا.
آره. و منو تشویق کرد به نوشتن. و من که اساساً ادبیات به علاقه به بحث‌های ادبی و نمیدونم فارسی و عربی و اینها نداشتم، یه دفعه یه شیفتی در زندگیم حاصل شد و علاقه من شدم دیگه
به این سمت.
به این سمت دیگه نوشتم، کار کردم و یه دفعه دیگه اون اوایل انقلاب بود، ما کشیده شدیم به حوزه علمیه قم.
چند سال؟ 7 سال.
من خدمت شما عرض کنم که نخیر، من سطح حوزه رو حدود 6 سال تمام کردم، 7 سالم درس خارج رفتم، حدود 14 سال
خارج هم رفتین.
7 سال درس خارج دارم. بله.
پس خارج نرفتین، خارج خوندین.
خارج خوندم و خارج هم رفتم. عجب آدم ظریفی هستی آقای شما.
بسیار خوب.
و در همون زمان تصمیم گرفتم رشته حقوق رو بخونم. و البته قبل زبان انگلیسی.
بهترین رشته های علوم انسانی.
این حالا
یکی از بهترین هاش هست.
حقیقت این ها، من بذار یه اعترافی بکنم آقای اکرام فرد. البته من قبل زبان انگلیسی رو خوب خونده بودم. زبان انگلیسی خوب بود. میخواستم دانشگاه برم. واقع مطلب میخواستم برم فلسفه بخونم. ولی همونطور که امکانات تجربی برام اونجا، امکانات مهندسی و تجربی برام حاصل نشد، اینجا هم امکانات فلسفه حاصل نشد. چون میخواستم باید یا میرفتم تهران یا اصفهان، نمیخواستم خیلی از
خانواده و مجموعه دور.
بله. بعد نزدیکترین رشته‌ای به فلسفه رو انتخاب کردم، حقوق باشه. و از حقوقم اومدم سراغ بحث‌های فلسفه حقوق.
پشیمون که نیستین؟
نه الحمدلله. من گاهی موقع دانشجوام خیلی ازم سوال میکنم، میگم ما چه کار بکنیم؟ میگم کار مهم نیست، هر کار میخوای بکنی نفر اول باش. همه کارها مورد نیازه، همه کارها لذت بخشه، مشروطه برای اینکه ما خوب کار کنیم.
یا اول باشی یا متفاوت باشی.
بله دیگه،
دیده بشی.
دیده بشی. من مرجعیت رو معنا میکنم در هر دانشی. میگم مرجعیت یعنی جایی که دیگران به تو رجوع میکنن. آیا به دیگران رجوع میکنن یا نه؟
آی دکتر یه سوال اجتماعی بکنم. خب آی دکتر حکمت نیای عزیز، من الان قبل از اینکه خدمت شما برسیم با دوستان صحبت میکردیم، با آی محمود زاده میگفتم یکی از آسیب هایی که در جامعه امروز ما اتفاق افتاده، یا یک مسئله، اصلا نگیم آسیب چون من به مسئله بودن بیشتر اعتقاد دارم، شکسته شدن گروه های مرجع هست. خب جوان های ما دیگه با پزشکا رو یه جور شکندیم، نمیدونم معلما رو یه جور شکندیم، فلاسفه رو یه جور شکندیم، شعرا رو یه جور شکندیم، بچه های ما فقط رفقاشون براشون موندن و این خیلی خطرناکه. شما که فرمودید به مرجعیت معتقد هستید، این که آدم محل رجوع باشه. خب ما الان دوچار با توجه به فضای اجتماعی، فضای مجازی و بحث شهروند رسانه شدن، الان به یک خود مرجع پنداری رسیدیم که آدم ها احساس میکنن دیگه نیاز ندارن از کسی چیزی بشنون، مثل کسی باشن. این یه آسیب هست یا نیست؟
ببینید، یک آسیب هست و در ضمن یک مرحله گذر و فرصتی برای گذشتن هست. گذر هست. چرا؟ ببینید اتفاقی که افتاده، من فکر میکنم یه مقداری شاید یه زاویه متفاوت تر از این هم باید ببینیم. ببینید من یک مقاله‌ای دارم در مورد این که اساساً جهان چه اتفاقی درش افتاد که ما الان درش قرار گرفتیم. من اعتقادم این هست که یه تحولی اتفاق افتاد. اون تحول این بود که ما قبلا جهان رو میشناختیم، امروز جهان رو میسازیم. همین، قبلا جهان رو یعنی میشناختیم و یعنی استفاده میکردیم،
فعلیت در مورد جهان رسید.
امروز شما الان همین اتاق رو شما نگاه کنی، همه این قسمت های اتاق رو ما با فکر انسانی، با خلاقیت، با فناوری ساختیم. ما در دنیای خود ساخته داریم زندگی میکنیم. این دنیای خود ساختگی ما حوزه هاش داره متفاوت میشه، به لحاظ حقوقی، علوم تجربی، حتی ریاضی، ابزارهایی داره فراهم میشه که ما قدرت تغییر زندگیمون رو داریم. گروه های مرجع اگر بتوانن کمک بکنن به نسل جوان در راه بازشناسی و توانمندی این و بازسازی این مرجع قرار میگیرن، ولی اگر بخوان اینها در همین بگن به صورت باید و نبایدی گفتگو بکنن، من فکر میکنم جوانم یه علاقه تقاضایی از ما دارن.
برگردیم ابرکوه. بله. شنیدم شما زود ازدواج کردید.
من 22 سالگی.
چرا این همه زود؟
نمیدونم، من شما منو هی درگیری بحثایی میکنی. ببینید اتفاقا اینا اتفاقا یک بحث خیلی جالبی اتفاق افتاد. من یک صحبتی مفصلی هم روی این قضیه دارم. حالا شما با دید اجتماعی خیلی خوبتون دارید و اهل نظر و نگاه هستید. ببینید آقای اکرامی فر، قبلا تشکیل زندگی مرحله ای از زندگی طبیعی ما بود. من میگم استیج زندگی ما بود،
مرحله گذار بود.
بله. نه بله مرحله. مثل پیر میشیم ازدواج هم میگیم. امروز ازدواج انتخابه. فرق کرد. من وقتی که به 22
این برمیگردد هر همین که انسان خود ساخته میشه، دیگر ساز میشه، انسان از در واقع یه جوری بگیم از حالت انفعال به حالت فعال بودن.
یکی از آثارش همین هست. ببینید اون موقع جوون که اگر میرفت سربازی برمیگشت میگفتن که آره تو باید ازدواج کنی، سیبیل در میورد میگفتن دیگه سیبیل در میورد.
آخه زودم بچه دار شدین.
دیگه بچه دار شده دیگه.
نه زود بچه
بله
دار شده.
بله من 24 سالگی اولین اولادم هست و خدمت شما عرض کنم 27 سالگی هم دومین اولادم.
میدونی من اینو تو چهرتون دیدم. بله. هیچ کس به من در این زمینه هیچی نگفته.
عجب.
به خدا.
بله من همون ابتدا دخترم متولد شد از زمان جنگ و جبهه و اینا.
ابرکو هم میرید الان؟
بله مادرم در قید حیات هستن و من میرم سر میزنم. رفیق دارم با بچه های ابرکو. من خیلی کار کردم با جووناشون، خیلی کار کردم. یه وقتی در سال 73 رفتم اونجا، گفتم چه کار من میتونم بکنم، چون معتقد هستم یکی از کارهای فرهنگی که ما میتونیم بکنیم این هست که من چطور در پیشرفت دیگران مؤثر باشم. این خیلی برام مهمه، احساس کنه که من اون موقع رفتم دیدم این جوانا نیاز دارن به
احساس مفید بودن.
مفید بودن. احساس کردم که اینها اگر میخوان برن کنکور قبول بشن، یکی از ضعفایی که دارن تست زبان خوب نمیزنن. اومدم کلاس زبان براشون برگزار کردم.
تو ابرکو. از اینجا میرفتید اونجا؟
بله بله رفتم اونجا برگزار کردم.
چند ساعت راهه؟
از قم، از تهران به ابرکو 8 ساعت.
خیلی راه.
بله من میرفتم اونجا مستقر میشدم و یادم هم هست در سال 73 که هنوز این کتابای زبان این به این معنا نبود و تست و اینها، من بعضی از دانشجوهای خودم 100% زبان اون موقع زدم.
ماشاءالله.
خیلی من برای هر کلاسی که برای این بچه‌ها می‌خواستم روز 16 ساعت مطالعه می‌کردم.
شما از اون آدمایی هستید که هم دانشجو بودید هم معلم بودید. درسته؟
بله بله. من استاد دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه مختلف کشور تدریس کردم.
در عین دانش استادی درجه استادی هم دارید؟
درجه استادی دارم. بله.
در عین استادی دانشجو هم بودید دیگه، یعنی بیش از اونی که بخواین ارائه بکنید یا در همپای اینی که ارائه کننده و خود بیانگر باشید، یک دانش آموز و یک دانشجوی
من اساسا
کاسب علم هم بودی.
بله آقای اکرامی فرمان، من دوره دکتری رو اینجوری تعریف میکنم، مسئله رو بذاریم روی روی میز با هم حلش کنیم، نه تدریس کنم، من تدریس نمی کنم.
یعنی تدریس مسئله حل میکنم. یعنی تدریس مسئله محوریه.
بله میگم دوره دکتری اساسا بر اساس یافتهات مسئله بذار رو میز با هم حلش کنیم.
آقای دکتر دوست داری کلاس با جواب تمام بشه با سوال،
با حیرت
که ناشی از سوال باشه. بله.